بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم حسام مهدوی مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می رساند.
با سلام، رئیس مجلس لبنان جلسه روز شنبه پارلمان را برای انتخاب رئیس جمهوری برای یک هفته دیگر به تأخیر انداخت. این دهمین باری است که انتخاب رئیس جمهوری در لبنان به تأخیر می افتد. هرچند که گروه‌های مخالف سیاسی در لبنان با ریاست جمهوری ژنرال میشل سلیمان موافقت کرده‌اند، اما کماکان درباره نحوه تقسیم قدرت در دولت جدید اختلاف نظر دارند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید پیش از اعزام نیروهای حافظ امنیت اتحادیه اروپا به کوزوو، سازمان ملل متحد باید با حضور این نیروها در این استان خودمختار صربستان موافقت کند. اتحادیه اروپا هفته گذشته تصویب کرد 1800 نیروی پلیس و غیر نظامی برای حفظ امنیت به کوزوو اعزام کند. این اقدام به منظور جایگزین شدن این نیروها با نیروهای حافظ امنیت سازمان ملل صورت می‌گیرد. ارتش آمریکا اعلام کرد مکانی را که شورشیان عراق از آن به عنوان شکنجهگاه استفاده می‌کردند، همراه با 26 جسد که در نزدیکی آن دفن شده بود، در استان دیاله عراق کشف کرده است. این شکنجهگاه و اجساد کشف شده در یک گور جمعی در کنار آن دو هفته پیش در مقدادیه کشف شد، اما خبر آن دیروز اعلام گردید. مقامات بلژیک میگویند 14 شبه نظامی اسلامگرا را دستگیر کردند. به گفته این مقامات، افراد دستگیر شده قصد داشتند به یک زندان حمله کرده و یکی از همدستانشان را که به علت طراحی حمله به یک پایگاه هوایی آمریکا در زندان بود آزاد کنند. روز جمعه کنترل مرزهای زمینی و دریایی 9 کشور اروپایی که زمانی بخشی از جهان کمونیست بودند با جشن و سرور برچیده شد. از نیمه شب جمعه کشورهای لهستان، اسلوواکی، مجارستان، جمهوری چک، اسلوانی، مالت، لاتویا، لیتوانی و استونی به جمع 15 کشور عضو پیمان شینگن می پیوندند. بدین ترتیب رفت و آمد در 4000 کیلومتر از خاک اروپا از استونی تا پرتغال بدون کنترل صورت می گیرد. دست کم 54 نفر در انفجار انتحاری در یک مسجد در شمال غرب پاکستان کشته شدند. این انفجار در مسجدی در محوطه محل اقامت آفتاب شرپاو وزیر کشور سابق پاکستان روی داد و دست کم 100 نفر نیز زخمی شدند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل این اقدام تروریستی را محکوم کرده است. و دست آخر این که وزیر علوم ژاپن میگوید امیدوار است موجودات فضایی حقیقت داشته باشند تا کودکان ژاپنی علاقه بیشتری به فضا نشان دهند. اظهارات وزیر علوم ژاپن یک روز بعد از آن عنوان شد که وزیر دفاع این کشور گفته بود ارتش ژاپن راه‌های مقابله با حمله موجودات فضایی را بررسی می‌کند.
سپاس از حسام مهدوی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. امکان مذاکره ایالات متحده با ایران و سوریه در صحبت‌های اخیر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا. نشست فعالان سیاسی، فرهنگی و دانشجویی در منزل ایلناز جمشیدی یکی از دانشجویان زندانی. محکومیت ایران از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر. و گزارش های دیگر. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری پایان سال خود گفت آمریکا دشمن دائمی ندارد. وی برای دوستی آمریکا با کشورهایی مثل ایران شرایطی تعیین کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از امین بزرگمهر می‌شنوید.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در کنفرانس خبری آخر سال خود احتمال ملاقات با مخالفان آمریکا به مانند جمهوری اسلامی و کره شمالی را تحت شرایط خاص رد نکرد، اما در این حال تاکید کرد که باید شرایط خواسته شده از جانب این کشورها برقرار شود. خانم رایس در پاسخی به این سوال که آیا وی حاضر است با ایران، سوریه و کره شمالی ملاقات کند، گفت: ما دشمن دائمی نداریم. ایالات متحده دشمن همیشگی ندارد، اما یک سیاست مشخص با هدف پایان بخشیدن به اختلافات منازعات با هر کشوری که حاضر باشد با آنها عمل کند داریم. به ادامه داد: ما راه مشخصی و روش‌های واضحی برای بهبود روابط با آن کشورها مشخص کرده ایم. خانم رایس در این کنفرانس احتمال بهبود روابط با کره شمالی به شرط آنکه آن کشور به تعهد خود در متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود پایبند باشد رد نکرد. همچنین وزیر امور خارجه آمریکا افزود: حاضر نیست با سران جمهوری اسلامی تا زمانی که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکنند ملاقات کند. وی همچنین از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه‌های اتمی ایران حمایت کرد. خانم رایس درباره عملکرد ایران گفت: تا زمانی که ایرانیان حرف می‌زنند و غنی‌سازی می‌کنند ما به جایی نمی‌رسیم. وی در مورد رابطه با ایران و سوریه گفت: ما گزینه مذاکره با ایران و سوریه را باز می‌گذاریم، اما آنها باید راه همکاری و نه تقابل با جامعه بین‌المللی را در پیش بگیرند و ما در عین حال به روند افزایش فشارهایمان پشت سر دیپلماسیمان ادامه خواهیم داد. خانم رایس اخیراً از سفر خود به عراق بازگشته است و به گفته وی خشونت‌ها در عراق از زمان اعزام 30,000 نیروی اضافی به آن کشور کاهش یافته است. وی در مورد این کشور گفت: عراق امروز با یک سال پیش تفاوت دارد، اما به گفته وی امنیت به دست آمده شکننده است و موفقیت و پیروزی کامل تنها با رفع اختلافات جناح‌های سیاسی عراقی حاصل می شود.
امین بزرگ مهر نگاهی داشت به صحبت‌های خانم رایس در کنفرانس خبری پایان سال او در مورد ایران و سوریه. به گزارش خبرگزاری ها، یک مقام ارشد ایالات متحده از ایران خواسته است به وجود برنامه مخفی اتمیش اعتراف کند. برگردان این مطلب را از حسام مهدوی بشنوید.
گریگوری شولته، نماینده ایالات متحده ای آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه گفت ایران باید به وجود برنامه مخفی تولید سلاح هسته‌ای این کشور در سال 2003 اعتراف کند. آقای شولته گفت: اما این به معنای پایان تحریم‌های اعمال شده سازمان ملل متحد و یا صرف نظر کردن از قطعنامه تحریمی جدید نخواهد بود. وی افزود: برای چنین منظوری ایران باید به درخواست شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم پاسخ مثبت دهد. تهران میگوید برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به منظور تولید سوخت در طرح‌های غیرنظامی دنبال می‌کند، اما واشنگتن به این برنامه مظنون است و آن را بخشی از یک هدف بزرگتر نظامی می‌داند. گریگوری شولته گفت: حتی اگر ایران برنامه پیشین هسته‌ایش را کاملا افشا کند، باز هم باید فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. به گفته یه نماینده ایالات متحده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در غیر این صورت عمل ایران به مفهوم نقض قطعنامه‌های شورای امنیت خواهد بود و در واقع نیت نهایی رهبران جمهوری اسلامی را آشکار خواهد کرد. آقای شولته ادعا کرد ایران یک کشور خطرناک در خاورمیانه است و اگر رهبران آن بتوانند زمان دستیابی به سلاح‌های اتمی را کوتاه‌تر کنند، این کشور خطرناک‌تر خواهد بود. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران به مدت 2 دهه فعالیت‌های مخفی اتمی و از جمله توسعه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را دنبال کرده است. فعالیت‌هایی که به گفته آژانس می‌تواند با برنامه تولید سلاح‌های کشتار جمعی در ارتباط باشد. اما سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا اخیراً در گزارشی اعلام کرد ایران برنامه ساخت سلاح اتمی خود را در سال 2003 متوقف کرده است. گزارشی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران آن را یک پیروزی توصیف کرد. با این حال نماینده ایالات متحده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت گزارش اطلاعات ملی آمریکا اطلاعات جدیدی درباره برنامه مخفی اتمی ایران ارائه می‌دهد و ممکن است ایران برنامه توسعه سلاح اتمی خود را بعد از سال 2003 از سر گرفته باشد.
درخواست گریگوری شولته از ایران به اعتراف به برنامه مخفی هسته‌ایش در گزارشی از حسام مهدوی. در روزهای اخیر روابط ایران و جمهوری آذربایجان دچار تنش شده است. جمهوری آذربایجان در هفته گذشته از محکوم کردن اعضای گروهی که میگوید با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ارتباط بودند خبر داد. جرم اعضای این گروه خیانت و تلاش برای براندازی دولت عنوان شده است. جمهوری اسلامی این خبر را بی پایه خواند و خواستار عذرخواهی مقامات جمهوری آذربایجان شد. از سوی دیگر جمهوری آذربایجان سفیر ایران در این کشور را احضار کرد و خواستار توضیح شد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی درباره روابط ایران و آذربایجان گزارشی دارد که برگردان آن را می‌شنویم.
روستای نارداران در 45 کیلومتری شهر باکو در جمهوری آذربایجان قرار دارد. بلوارهای تنگ و پرپیچ و خم روستا پر استند از مغازه‌هایی که تنگاتنگ یکدیگر ساخته شدند. بر دیوارهای سنگی ساختمان‌ها به جای تصاویر و اعلامیه‌های تبلیغاتی شعارهای درود بر خمینی یا مرگ بر آمریکا و اسرائیل به چشم می‌خورند. در مسجد روستا یک روحانی ایرانی سرگرم موعظه است. مردها چهارزانو نشسته و غرق شنیدن سخنان او هستند. پرده‌ای که قسمت زنان را از مردان جدا می‌کند با نسیم ملایمی جابجا می‌شود. روحانی ایرانی میگوید
آذربایجان و ایران قرن هاست که با یکدیگر برادرند. مردمان دو کشور از یک خون و صاحب یک زبان و یک دین مشترکند. میان آنها هیچ تفاوتی وجود ندارد.
اکثریت مردم جمهوری آذربایجان همانند ایرانیان شیعه مذهب هستند. از سوی دیگر دست کم 25% جمعیت ایران را ترکای آذری تشکیل میدهند. اما با وجود این اشتراکات قومی و فرهنگی مسائل بسیاری وجود دارد که اختلافاتی را میان دو کشور دو سوی رود ارس ایجاد کرده است. آذربایجان با حکومتی عمدتاً غیر مذهبی از زمان فروپاشی شوروی مشتاق است تا نفت و گاز خود را صرف تضمین روابط خود با دولت‌های قدرتمند غرب و شرق کند. از سوی دیگر ایران که صاحب یک حکومت اسلامی است به خاطر سیاست‌هایش از سوی اروپا و آمریکا کاملا منزوی شده است، در حالی که روابط میان باکو و تهران بر سر مسئله مهم و حیاتی تقسیم ثروت‌های دریای خزر از مدت‌ها پیش بحرانی بود. طی هفته‌های گذشته تنش جدیدی به این مسئله اضافه شده است. جمهوری آذربایجان 15 شهروند خود را به اتهام دادن اطلاعات درباره سفارت‌ها و شرکت‌های غربی فعال در این کشور به سرویس‌های اطلاعاتی ایران دستگیر و زندانی کرده است. متهمان کمیگی از اعضای یک گروه کوچک اسلامگرا به نام نیما هستند، در دادگاهی به خاطر همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی ایران برای کودتا علیه دولت الهام علیوف مجرم شناخته شدند. رهبر این گروه که یک روحانی جوان است، داشتن هر گونه ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی ایران را تکذیب می‌کند. با این وجود وی به 14 سال زندان محکوم شده است. دولت ایران نسبت به احکام صادر شده برای متهمان و اتهام وارد شده به خود مبنی بر تلاش برای بی‌ثبات کردن آذربایجان ابراز خشم شدید کرده است. مقامات دولت ایران سفیر آذربایجان در تهران را فرا خوانده و اقدام دادگاه این کشور را یک نمایش کمدی خواندند. اما رأی دادگاه آذربایجانی در حقیقت بازتاب نگرانی مقامات این کشور از شیوع اسلام سیاسی، آن هم از نوع ایرانی، در این جمهوری است. یادگار صادقوف از رهبران حزب مساوات در شهر لنکوران واقع در جنوب غربی آذربایجان میگوید زندگی مذهبی مردمان شهر همچنان تحت تأثیر اسلام بنیادگرایانه ایرانی است. دولت ایران برنامه‌های مذهبی را به زبان آذری برای آذربایجان پخش می‌کند. کتاب فروشی های لنکوران هم مملو از کتاب‌های اسلامی چاپ شده در ایران است. آقای صادقوف میگوید
این تبلیغات در راستای تقویت رژیم اسلامی در ایران است و چهره بدی از نظام سکولار ما ارائه میکنند.
بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که مشکل اصلی ایران و آذربایجان رقابت اقتصادی است و نه مذهب. استیو لوین، خبرنگار سابق نشریه وال استریت جورنال و نویسنده کتاب نفت و شکوه میگوید
رقابت بر سر نفت است. ایران نفت خود را از طریق خلیج فارس و جمهوری آذربایجان نفت خود را از طریق دریای مدیترانه صادر می کنند و هر دوی آنها بر سر یک بازار با یکدیگر رقابت می کنند.
فردریکو بوردونارو، تحلیلگر با سابقه ایتالیایی در شهر روم می گوید
ایران نمی‌خواهد با یک آذربایجان قدرتمند مواجه شود، اول به این دلیل که آذربایجان طرفدار آمریکاست و دوم اینکه دولت ایران می‌خواهد بر اقلیت آذری خود کنترل داشته باشد.
در گذشته مقامات آذربایجان تلاش می‌کردند تا با مسکو، واشنگتن و تهران رفتاری ماهرانه و معتدل داشته باشند و روابط دوستانه خود با همسایه بزرگ جنوبیشان یعنی ایران را حفظ کنند. وفا گلوزاده از مشاوران حیدر علیوف رئیس جمهور سابق آذربایجان میگوید:
من 100% اطمینان دارم که ایران یک شبکه اطلاعاتی قوی در داخل آذربایجان دارد و این شبکه قادر است کشور را بی‌ثبات کند با اقداماتی نظیر بمب‌گذاری و عملیات انتحاری. نمی‌دانم، هر چیزی ممکن است.
شاید نگرانی اصلی مقامات آذربایجان محبوبیت حکومت ایران نزد عموم مردم آن کشور باشد. یادگار صادقوف رهبر حزب اپوزیسیون در لانکوران میگوید:
در سالهای نخست استقلال آذربایجان مردم از نظام سکولار و دموکراتیک حمایت می‌کردند، اما دولت به وعده‌های خود عمل نکرد. به همین دلیل آنها نسبت به دموکراسی و نظام سکولار بدبین شدند و اکنون به ایرانی‌ها گرایش پیدا کردند.
ایرانın سسینه قulaq verənlər daha çox olur.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
روز جمعه 3 آذر جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی و دانشجویی در منظر ایلناز جمشیدی، یکی از دانشجویان دستگیر شده در مراسم روز دانشجو، گرد هم آمدند و بر لزوم رعایت حقوق اساسی تمام دانشجویان تاکید کردند. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
در این گرد همایی که به دعوت کمیته تلاش برای آزادی دانشجویان بازداشت شده انجام شده بود، شخصیت‌ها و نمایندگانی از انجمن دفاع از حقوق زندانیان، کانون نویسندگان، ملی مذهبی‌ها، نهضت آزادی، سازمان ادوار تحکیم وحدت، خانواده دیگر دانشجویان بازداشت شده و شماری از دانشجویان و روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر حضور داشتند. تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی طی سخنرانی گفت: هر قدر همراهی پدر و مادرهای دانشجویان با تلاش‌های فرزندانشان بیشتر باشد، از خشونت‌ها کم خواهد شد. و عماد بهاور از نهضت آزادی ایران گفت: بر سر مسائل حقوق بشر هیچ مرزبندی به رسمیت شناخته نمی‌شود. وقتی بحث بر سر حقوق بشر است، باید از همه دفاع کرد. در مراسم روز دانشجوی امسال که در دانشگاه‌های مختلف و توسط سازمان‌های دانشجویی مختلف از روزهای 13 تا 18 آذر ماه در تهران و چند شهرستان برگزار شد، بیش از 40 فعال دانشجویی دستگیر شدند. تا کنون تعداد انگشت شماری از این دانشجویان آزاد شدند، اما بیشتر آنها همچنان در زندان و محروم از ملاقات با خانواده و وکیل خود هستند. جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد، واحدهای تهران، جنوب تهران، مرکز و شمال تهران، کرج، چهره‌ری، مشهد، تبریز، عراق، کاشمر و یاسوج نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت‌های دانشجویی خواستار آزادی همه دانشجویان شدند.
مریم احمدی نگاهی داشت به گرد همایی جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و دانشجویی در منزل ایلناز جمشیدی دانشجوی زندانی. نقض حقوق اساسی تصریح شده در قانون اساسی ایران و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعمال مجازات‌های شدید و ظالمانه در جمهوری اسلامی که همیشه با انتقاد نهادهای حقوق بشری مواجه بوده، سبب محکومیت ایران از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شد. مهرنگیز کار گفتاری دارد در این مورد.
جامعه بین المللی علارغم تلاش نهادهای ناقض حقوق بشر در ایران که چند سالی سعی می کنند کاستی های حقوق بشری را توجیه کرده و آن را تحت شعاع بحران هسته‌ای قرار دهند، نسبت به وضعیت روبه وخامت حقوق بشر در ایران از خود به موقع حساسیت نشان داده است. این حساسیت در شرایطی ظاهر شده که نهادهای ناقض حقوق بشر در ایران از همه شگردهای اقتصادی و سیاسی و برای دور نگاه داشتن ایران از محکومیت‌های حقوق بشری در محافل بین المللی استفاده کرده‌اند. با این وصف دولت ایران اینک مواجه شده است با قطعنامه‌ای که روز سه‌شنبه علیه نقض حقوق بشر در ایران مانند شکنجه، شلاق، قطع عضو، سنگسار و اعدام در ملأ عام توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شد. 4 سال است کمیسیون سابق و شورای حقوق بشر کنونی درباره ایران قطعنامه‌ای صادر نمی‌کنند و اساساً طرح قطعنامه علیه ایران را در دستور کار قرار نمی‌دهند. اما ضمناً 4 سال پیاپی است که مجمع عمومی سازمان ملل، بزرگترین مرجع قانونگذاری سازمان ملل، نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می کند که مقدمه است برای سختگیری های بیشتر. آنچه برای ایرانیان شادی بخش است این است که جامعه جهانی زیر انبوه شگردهایی که نهادهای نقض کننده حقوق بشر در ایران به کار می‌برند خم نشده و نگرانی خود را از آنچه در ایران می‌گذرد به موقع ابراز داشته است. این نگرانی در قالب قطعنامه جدید که نسبت به قوانین جزایی ایران و شیوه های اجرایی آن است صورت واقعی به خود گرفته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به صدور قطعنامه اقدام کرده، از یک سو به قوانین ایران که بهترین اسناد نقض حقوق بشری است توجه نموده و از سوی دیگر به شیوه های اجرایی و برخورد ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مردم که در سال 2007 روبه وخامت رفته است انگشت گذاشته. آنچه در حوزه نقض حقوق بشر در سال 2007 میلادی اتفاق افتاد و همچنان ادامه دارد، منزلت ایران را در محافل جهانی به کلی مخدوش ساخته و اینکه دولت ایران در پاسخ به موضع گیری جهانی بگوید چون در امریکا نقض حقوق بشر می شود پس می توان در ایران زندان و شکنجه و بازجویی های فرساینده و پنهانی فعالان جامعه مدنی و اعدام های دست جمعی را مشروعیت بخشید و همچنان بران افزود، هناییست که رنگ ندارد. اگر قرار است ایران رفتار برخی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی امریکا را در نقض حقوق بشر تقلید کند، خوب است آزادی بیان و حق انتخاب را که ویژگی نظام سیاسی امریکاست و شهروندان امریکایی عموماً بی ترس از بازداشت از همه سیاست‌های داخلی و خارجی انتقاد می‌کنند مورد تقلید قرار بدهد. دولت ایران نمی‌تواند از یک طرف خود را در زمینه نقض حقوق بشر مقلد برخی کشورهای غربی اعلام کند و از طرف دیگر هر منتقدی را که به صورت مسالمت‌آمیز هم طرح انتقاد می‌کند به جرم براندازی به شکنجهگاه و زندان ببرد و او را وادار به سپردن وثیقه و سرانجام محکوم به مهاجرت، تبعید و سکوت نماید. قطعنامه صادره از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قدر کافی روشن می کند و خبر می دهد که با تلاش خستگی ناپذیر فعالان حقوق بشر ایرانی، نهادهای ناقض حقوق بشر در ایران نتوانستند تمام توجه جهان را به بحران هسته‌ای معطوف کنند و اینک جهان با حساسیت نظارگر وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران شده و به آن توجه می کند.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. و حالا نوبت می رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم استقلال تهران در یک ماراتون 120 دقیقه‌ای و در ضربات پنالتی میزبانش ذوب‌آهن اصفهان را شکست داد. در این مسابقه که عصر جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان انجام شد، پس از اینکه دو تیم استقلال و ذوب‌آهن در پایان 90 دقیقه و همچنین 30 دقیقه وقت اضافه به نتیجه مساوی 1-1 دست یافتند، در ضیافت پنالتی ها آبی پوشان تهرانی با درخشش وحید طالبلو دروازه‌بان خود که 3 ضربه پنالتی زوبی ها را مهار کرد، 3-1 حریف اصفهانی را شکست داد و به دور 1/4 نهایی صعود کرد. در چند دیدار دیگر جام حذفی، تیم دست اولی صنایع عراق با 1 گل تیم لیگ برتری ابو مسلم خراسان را حذف کرد. شاهین بوشهر هم در ضربات پنالتی دیگر تیم لیگ برتری یعنی سباباتی را از دور بازی ها خارج کرد. برق شیراز با 1 گل پیکان تهران را برد و راهن در ضربات پنالتی تیم علی پروین یعنی اسکیل آزین را حذف کرد. در اروپا روز جمعه قرعه کشی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان و جام یوفا برگزار شد. در لیگ قهرمانان 16 تیم صعود کننده به مرحله حذفی حریفان خود را شناختند. در مهمترین بازی های این مرحله رئال مادرید در شهر روم به مصاف آس روم می رود. منچستر یونایتد میهمان لیون فرانسه است. آرسنال در لندن از آس میلان پذیرایی می‌کند، بارسلونا در گلاسکو با سلتیک مساف می‌دهد و لیورپول هم میزبان اینتر میلان خواهد بود. دیدارهای دور رفت روز 30 بهمن و اول اسفند برگزار می‌شود و مرحله برگشت نیز 2 هفته بعد انجام خواهد شد. در جام یوفا هم 32 تیم این مرحله برای راه یافتن به دور 1/8 نهایی به مسافه هم خواهند رفت که در مهمترین بازی‌ها بولتون تیم آندراریک تیموریان ملی پوش فوتبال ایران حریف اتلتیکو مادرید شد و بایر مونیخ هم با آبردین اسکاتلند مبارزه خواهد کرد. و در یک دیدار موبقه از لیگ برتر فوتبال ایران عصر جمعه تیم سپاهان اصفهان در شهر کرمان و در برابر تیم مس به نتیجه مساوی 1-1 دست یافت. سپاهان با کسب تک امتیاز این بازی 31 امتیازی شد و در جدول رده‌بندی لیگ بعد از پرسپولیس 36 امتیازی در مکان دوم باقی ماند. فریبرز فریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر دیگر توجه فرمایید. گزارشگران بدون مرز از سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حقوق روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای ضمن اشاره به آزادی یعقوب سالکینیا، نویسنده روزنامه‌های شمس تبریز، احرار و امید زنجان از جمهوری اسلامی خواست تا 11 روزنامه نگار زندانی دیگر را آزاد کند. یعقوب سالکی پس از 50 روز بازداشت در زندان اوین با پرداخت 80 میلیون تومان وثیقه آزاد شده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود از جمله از عادل مرزی، امید احمدزاده، ابوالفضل آبدینی نصر، عدنان حسن‌پور، اجلال قوامی، محمد صادق کبودوند، سعید متین‌پور، علی نظری و عمادالدین باقری نام برده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه در شرکت سوئیسی ویتول گزارش داد که این شرکت از سال آینده میلادی قرارداد خود را با ایران برای فروش بنزین تمدید نخواهد کرد. این شرکت بزرگترین شرکت صادرکننده بنزین به ایران است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در نماز جمعه تهران با هشدار در مورد گرانی و تورم در ایران و بدون اشاره مستقیم به محمود احمدی نژاد گفت گرانی را نمی شود با شعار و بازی‌های سیاسی حل کرد. هاشمی رفسنجانی افزود علم اقتصاد بسیار جبرانه عمل می کند و تورم گرانی باید جدی گرفته شود و با موازین اقتصادی با آن مقابله شود. از نیمه شب امشب اول دی ماه دور دوم سهمیه بندی بنزین در ایران به اجرا گذاشته می شود. بر اساس سهمیه بندی جدید، سهمیه بنزین خودروهای سواری شخصی از اول ماه دی تا پایان فروردین سال 87 ماهانه به 120 لیز افزایش می یابد و دوره ذخیره سهمیه نیز از 6 ماه به 4 ماه کاهش خواهد یافت. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم.